شنونده های ارجمند، با عرض سلام مجدد به برنامه دوم خبری امشب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش هایی از افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارانم هر یک
احد عزیزاده
و
خالد مفتون.
با عرض سلام مجدد، نظامیان امریکایی امروز دوشنبه گفتند کانون در مورد گزارش سقوط یک طیاره در ولایت غزنی که زیر کنترل گروه طالبان است تحقیق میکنند. بدرایدن، سخنگوی فرمانده مرکزی ایالات متحده، گفته است که تا هنوز مشخص نشده است که کدام نوع طیاره و مربوط کدام شرکت و یا کشور در این ولایت سقوط کرده است.
وزیر صحت عامه افغانستان از سفارت چین در کابل خواست است که به منظور جلوگیری از شیوع کرونا ویروس به نمایندگان شرکت های تجارتی و افغانهایی که در چین به سر میبرند اجازه سفر به افغانستان دادن نشود. فیروزالدین فیروز روز دوشنبه در صفحه فیسبوکش گفته است که در صحبت با وانگ یو سفیر چین در کابل، چگونگی شیوع جلوگیری از شیوع کرونا ویروس به افغانستان را مورد بحث قرار داده است. آقای فیروز همچنان از وضعیت مواصلان افغانستان که در شهر وان و دیگر شهرهای چین به سر میبرند ابراز نگرانی کرده و خواستار توجه به سطح آنان شده است. سفیر چین در کابل گفته است که کشورش در جلوگیری از شیوع این ویروس کشنده به افغانستان همکاری خواهد کرد.
اداره محیط زیست افغانستان میگوید که مالک ده‌ها بلند منزل، حمام، شفاخانه و دیگر اصنافی که در آلودگی هوا نقش دارند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. شازمان میوندی، رئیس اداره ملی محافظت از محیط زیست افغانستان، روز دوشنبه گفت مالکان تعداد بلند منزل ها و مراکزی که در آلودگی هوا نقش دارند پس از طی مراحل روند قانونی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
ده ها مالک بلند منزل ها، حمام ها، شفاخانه ها و سایر اصناف قرار است که پس از طی مراحل پروسیجرهای قانونی و دستگاه عدلی و قضایی معرفی شوند که تعداد دقیقشان در نشست‌های بعدی با شما شریک خواهد شد.
بر اساس صفحه اینترنتی بررسی آب و هوای کشورها در جهان یا ایروویژن، کابل در میان 15 شهر آلوده جهان قرار دارد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در پی حمله راکتی بر سفارت ایالات متحده در بغداد، پایتخت عراق، وزارت خارجه امریکا از عراق خواست تا به تعهد خود پابند باشد و از تاسیسات دیپلماتیک امریکا محافظت کند. نظامیان امریکایی با نشر اعلامیه گفتند که کم از کم 5 راکت شام یکشنبه بر ساحه سبز بغداد که سفارت امریکا نیز در آن موقع دارد پرتاب شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از نقل دو کارمند سفارت امریکا در بغداد گزارش داده است که یک راکت بر یک رستوران در داخل محوطه سفارت امریکا در بغداد اصابت کرده است که در اثر آن یک کارمند سفارت زخم برداشته است. این دو کارمند سفارت که نخواستند نامه‌هایشان گرفته شود در مورد هویت همکار زخمیشان و نیز شدت جراحات وی جزئیات ارائه نکردند. در این حال عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق حملات یک شنبه شام بر ساحه سبز بغداد را محکوم کرده و گفته است که حکومت آن کشور به محافظت ماموریت‌های دیپلماتیک در آن کشور متحد است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که از سپتامبر 2019 میلادی تا اکنون بیش از 14 حمله توسط شبه نظامیان ایرانی یا شبه نظامیانی که از سوی ایران حمایت می‌شوند بر اهداف آمریکایی در عراق انجام شده است. پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در حمله هوایی آمریکا، حملات بر اهداف آمریکایی در عراق افزایش یافته است. تنها در ماه روان میلادی 3 بار بر سفارت آمریکا در بغداد راکت پرتاب شده است.
نظامیان پاکستانی در جریان عملیات ضد دهشت افغانی در مناطق هممرز با افغانستان، منظور پشتین رهبر تحریک تحفظ پشتون را بازداشت کردند. تا کنون دلیل بازداشت آقای پشتین روشن نشده است، اما پیش از این پلیس پاکستان وی را به خیانت متهم کرده بود. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
محسن داور، عضو پارلمان پاکستان و عضو برجسته تحریک تحفظ پشتون، روز دوشنبه گفت پلیس پاکستان آقای پشتین را شب گذشته در منطقه تحکال از مربوطات شهر پشاور توقیف کرده است. این عضو تحریک تحفظ پشتون افزوده است که بازداشت رهبری این تحریک مانع عدالت خواهی آنان در پاکستان نخواهد شد و به کارشان ادامه خواهند داد. اعضای رهبری این تحریک از حکومت پاکستان خواستند که آقای پشتین را هرچی زودتر آزاد کند. حکومت پاکستان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است. قبل بر این محسن داور و علی وزیری از اعضای رهبری تحریک تحفظ پشتون در ارتباط با آنچه حمله بر یک پوسته نظامی در وزیرستان شمالی خوانده شده بود، در ماه می سال 2019 توسط پلیس پاکستان تعقیب شد و بعد از آن رها شدند. گفته می شود که تاکنون ده ها مورد اتهام علیه آقای پشتین درج گردیده است، اما وی این اتهامات را رد کرده و گفته است که این کار نمی تواند جلو فعالیت هایش برای دفاع از حقوق مردمش را بگیرد. پشتون ها حدود 15% جمعیت 220 میلیونی پاکستان را تشکیل می دهند و بعضی از گروه های حامی این اقلیت قومی و شمول تحریک تحفظ پشتون نیروهای امنیتی پاکستان را به سرکوب و بدرفتاری با پشتون ها در آن کشور متهم می کنند.
مقام های ترکیه امروز دوشنبه گفتند که شمار کشته شدگان از زلزله روز جمعه در شرق آن کشور به 40 نفر افزایش یافته است، اما هنوز هم شمار از قربانیان در زیر ساختمان های ویران شده باقی ماندند. مقام های ترکی گفتند که در اثر زلزله روز جمعه که شدت آن 6.8 درجه ریشتر بود، 1600 نفر دیگر زخمی شدند و کم از کم 86 نفر در شفاخانه بستری هستند. با گفته مقام ها 46 نفر دیگر از زیر آوارها نجات داده شدند. در این حال مقام های اداره حوادث و آلات اضطراری ترکیه گفته است که پس از زلزله شدید بیش از 1000 پس‌لرزه در آن کشور رخ داده است. این اداره همچنین گفته است که در اثر زلزله شدید 76 ساختمان تخریب شده، بیش از 1000 ساختمان دیگر آسیب دیده و حدود 1000 خانواده منازلشان را از دست دادند.
شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در چین به 80 نفر افزایش یافت. چین امروز اعلام کرد که شمار افرادی که به این ویروس کشنده مبتلا شدند حال به بیش از 2000 نفر رسیده است. وزارت صحت چین تایید کرد که این ویروس سریع‌تر و قوی‌تر از آنچه در گذشته تصور می‌شد در حال انتشار است. در همین حال حکومت چین ضمن تمدید تعطیلات سال نو خورشیدی در آن کشور به باشندگان ولایت ووهان از جمله محصلین خارجی گیرمانده در این شهر هدایت داد تا از خانه‌های خود بیرون نشوند. با افزایش 30% سرعت انتشار این ویروس کشنده در ولایت ووهان چین، ایالات متحده در نظر دارد فردا سه شنبه کارمندان قونسلگری خود و برخی از شهروندان آمریکا در این شهر را به آمریکا انتقال دهد و فرانسه نیز در پی اقدامات تدابیر شدید صحی در میدان هوایی شارلز دوگل است. کرونا ویروس خانواده بزرگی از ویروس هاست که بیشتر در بین حیوانات چونشتر، گاو، پشک و خفاش ها شایع بوده و به ندرت سبب ایجاد بیماری در انسان ها می شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امروز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل در قصر سفید ملاقات می کند و انتظار می رود که رئیس جمهور ترامپ پلان خود را در مورد حل منازعه اسرائیل و فلسطین با صدراعظم اسرائیل شریک سازد. جزئیات از عفیز آصفی.
در این ملاقات بنی گانتز نظامی پیشین اسرائیل که رقیب صدراعظم اسرائیل در انتخابات ماه مارچ سال 2020 است نیز حضور خواهد داشت. رئیس جمهور ایالات متحده در حال پلانش را در مورد حل منازع میان اسرائیل و فلسطین طرح می کند که مقامهای فلسطینی روش اداره ترامپ را در این راستا جانبدارانه تلقی می کنند و ادعا کردند که روش رئیس جمهور ترامپ برای حل منازع اسرائیل و فلسطین با حمایت اسرائیل است و موفقیت چنین پلان ضعیف به نظر می رسد. وزارت خارجه فلسطین روز یک شنبه با نشر اعلامیه‌ای گفت که هیچ فلسطینی پلان رئیس جمهور ایالات متحده را نخواهد پذیرفت. رئیس جمهور ترامپ حل منازع میان اسرائیل و فلسطین را به مثابه معامله قرن تلقی کرده است، اما جزئیات این پلان را از 3 سال به این سو سری نگه داشته است.
و خبر اخیر، یک موتوری که حامل مهاجران سوری بود اوایل صبح امروز دوشنبه در شمال یونان تصادم کرد که در نتیجه آن 14 نفر زخمی شدند. پلیس یونان گفته است که همه زخمیان شهروندان سوری هستند که شامل 11 مرد، یک خانم و 2 نوجوان می شود. 8 تن از زخمیان پس از تداوی از شفاخانه مرخص شدند و 6 تن آنان به شمول راننده 22 ساله هنوزم بستری هستند. سالانه هزاران پناهجو و مهاجر از ترکیه به یونان میان و از آنجا تلاش میکنند تا خود را به یکی از کشورهای اروپایی برسانند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
اکنون می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت. افغانستان با امضای سند عضویت در ائتلاف جهانی حمایت از رسانه‌ها پیوست که به ابتکار کشورهای بریتانیا و کانادا ایجاد شده است. تا کنون به شمول افغانستان 35 کشور عضویت این نهاد بین المللی را حاصل کرده اند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز دوشنبه 27 در طی مراسم خاص سند و تعهدنامه دولت افغانستان برای عضویت در ائتلاف جهانی حمایت از آزادی رسانه‌ها را امضا کرد. با امضای این سند افغانستان رسما به عنوان 35مین عضو این ائتلاف جهانی شناخته شد. معاون دوم رئیس جمهور در این مراسم امضای سند عضویت ائتلاف جهانی که در آن شماری از مقامات بلندپایه دولت افغانستان، برخی اعضای کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها، نمایندگان فدراسیون ژورنالیستان، خبرنگاران افغان و سفیران کشورهای کانادا و بریتانیا نیز حضور داشتند، گفت که رهبری حکومت بر رغم مشکلات و موانع به آزادی بیان و رسانه‌ها پابند است و امضای این سند بیانگر تعهد حکومت به آزادی بیان و رسانه‌ها است. آقای دانش نقش آزادی بیان و رسانه‌ها را در عرصه‌های مختلف مانند مبارزه با فساد و نهاد نساختن ارزش‌های حقوق بشری مهم خواند و گفت:
آزادی بیان دولت را پاسخگو می‌داند و زمینه را برای حکومتداری خوب فراهم می‌سازد. آزادی بیان مهمترین را و بهترین ابزار برای تأمین شفافیت و مبارزه با فساد است. مبارزه با فساد بدون آزادی بیان هرگز امکان پذیر نیست. آزادی بیان باعث می شود که شهروندان مسئولیت پذیری بیشتر پیدا کنند و از اوضاع کشور و جهان نیز آگاهی و درک و فهم دقیق‌تر داشته باشند.
هارون چخانسوری سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان که با تازگی به این سمت گماشته شده است، ضمن استقبال از امضای این سند گفت که یک نوید خوب برای دستندرکاران رسانه های افغانستان است.
در افغانستان در بهرنی چار وزارت در دی سند در اصلی هر کلی آملاتر کنید. در رسانه یا در رسانه دملاتر بانستون لپاره یوشا زیره دید.
حسین صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز سخنران دیگر محفل بود که بیشتر خواهان تطبیق و عمل شدن مفادات این سند بود.
و امید دارم که این سند را که امروز بخیر افغانستان به حیث یک کشور یک ملت به این ائتلاف عضو میشه، در عملی شدن از این اقدامات جدی کمیته مشترک حکومت افغانستان و همه بگیرند.
ضیا بومیا یک تن از نمایندگان فدراسیون ژورنالیستان افغانستان ضمن برشماری چالش ها فراروی آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان بخصوص مشکلاتی که در تطبیق و اجرای شدن قانون دسترسی به اطلاعات وجود دارد گفت که چشم و امیدی دستندرکاران آزادی بیان و رسانه های افغانستان جامعه بین المللی می باشد.
چشم امید ما به طرف جامعه جهانی است که در 19 سال پسین ما را در قسمت رسیدن به اهداف ما حمایت های مادی و معنوی کردن.
ائتلاف جهانی حمایت از رسانه ها به ابتکار دولت های بریتانیا و کانادا ایجاد شده است و تاکنون 35 کشور عضویت این ائتلاف را به دست آوردند و افغانستان با امضای این سند به گونه رسمی 35مین عضو این ائتلاف شناخته شد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش های افغانستان. اداره محیط زیست افغانستان می گوید که مالکان ده ها بلند منزل، حمام، شفاخانه و دیگر اصنافی که در آلودگی هوا نقش دارند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. مقام های این اداره می افزایند که آلودگی هوا در شهر کابل کاهش یافته است. شرح بیشتر از سمسامه سیرت.
شازمان میوندی رئیس اداره ملی محافظت از محیط زیست افغانستان روز دوشنبه گفت که در 27 روز گذشته این اداره بیش از 400 باب بلند منزل، هتل، رستوران، حمام و برخی مکانهای دیگر را نظارت کرده و به آنان توصیه های نیز نموده است. آقای میوندی افزود که 136 منبع آلوده کننده هوا مسدود گردیده، سیستم های 132 منبع اصلاح گردیده و از مسئولان 82 منبع نیز تعهد گرفته شده تا در سیستم اصلاحات ایجاد کنند. همچنان آقای میوندی گفت که مالکان تعداد از بلند منزل ها و مراکز که در آلودگی هوا نقش دارند پس از طی مراحل روند قانونی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
ده ها مالک بلند منزل ها، حمام ها، شفاخانه ها و سایر اصناف قرار است که پس از طی مراحل پروسیجرهای قانونی به دستگاه عدلی و قضایی معرفی شوند که تعداد دقیقشان در نشستهای بعدی با شما شریک خواهد شد.
سید محمد روشندل فرمانده امنیه ولایت کابل گفت که آلودگی هوا به دلیل اقدام مشترک نهادهای دولتی کاهش یافته است.
مشخصا بعد از ده ماه جدی در ارقام قابل ملاحظه کاهش به وجود آمده که این حواملش هم حوامل طبیعی بوده و هم عواملی بوده که اصلاحات در منابع آلودگی هوا به وجود آمده.
باشندگان شهر کابل باور دارند که دلیل کاهش آلودگی هوا برفباری های اخیر بوده است. قربان و خاطره باشندگان شهر کابل به صدای امریکا گفت
هوا که خراب میشه نمیان بگه پلانه، وقتی که برف بارش میشه باز میان بگه که پلان از ما بود، این هوا خوب شده.
گرد از غبار از دود است و آنوز ما مجبور استیم که ماسک بپوشیم. اگر یا واقعا اقدام کرده باشن باید هوا صاف باشه، پاک باشه. فقط یک چند برف و باران که میشه بازم هوا کم خوب میشه.
این در حال است که بر بنیاد معلومات وبسایت معتبر ایر ویژوال هنوز هم کابل در میان 15 شهر آلوده جهان قرار دارد و میزان آلودگی از طرف شب و صبح وقت نیز افزایش می‌یابد. نبود برق و بهای بلند گاز در فصل سرما سبب می‌شود تا بیشتر باشندگان کابل برای گرم نمودن منازلشان از زغال استفاده نمایند که سبب افزایش آلودگی هوا نیز می‌شود.
خانواده‌های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
با گزارش های این ساعت ادامه می دهیم. حدود 62 محصل افغان در شهر ووهان چین گیر مانده اند و گفته شده که با کمبود غذا روبرو اند. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان از دولت چین خواسته است که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به افغانستان مانع بازگشت نمایندگان شرکت‌های هوایی و آن عده از افغان‌های شود که اخیراً به چین سفر کرده اند. این وزارت همچنان خواستار توجه حکومت چین به محصلین گیرمانده افغان در آن کشور شده اند. اما در کابل شماری از خانواده های محصلین افغان می گویند که فرزندانشان در شهرهای قرنطینه شده چین در وضعیت بد روحی به سر می برند. حسیب مودودی از کابل گزارش می دهد.
خانواده هایی که نگران وضعیت عزیزانشان در چین هستند. فاطمه نوراحمد میگوید که با شیوع ویروس کرونا برادرش که دانشجوی مدیریت تجارت بین المللی در پوهنتون سیچوان چین است قرنطین شده و در وضعیت ناگوار روحی به سر میبرد.
برادر من خیلی در شرایط روحی بدی هسته که در یک هفته ده روز خیلی وزن خودم از دست داده، تشویش زیاد داره. خودش میگه که من شو نه شو من خواه دارم نه روز. بسیار ما از طرف از او بسیار نگران هستیم ولی دولت هیچ کاری نکرده تا حالا.
این بانو میگوید که به گفته برادرش دانشجویان افغان در چین با کمبود مواد غذایی و سایر امکانات روبرو هستند. او از دولت‌های افغانستان و چین میخواهد که به داد این دانشجویان برسند.
اونا بسیار به حد وضعیتشان خراب هستند. میگن ما چند روز است اصلا غذا نخوردیم. حتی در سوپرمارکت‌ها طوری که بیادر میگه در سوپرمارکت‌ها میگه مواد خوراکی حتی همی خشکباب نیست. یعنی تقریبا 4 روز 5 روز میشه که بیادن دنبال ماسک میگرده اصلا پیدا نمیشه.
احمد جاوید بهشتی و محمد جاوید دو دانشجوی دیگری هستند که نزدیک به 10 روز پیش از چین به کابل برگشتند. آنها میگویند که دانشجویان افغان در شهرهای قرنطینه شده گیر ماندند و پوهنتون‌ها نیز تعطیلی ها را تا 23 ماه اکتبر تمدید کردند.
مسئولین افغانی هم که در شهر ووهان اونا هستند کلا در یک لاکداونی در داخل دانشگاه ها قرار دارند، اونا اجازه بیرون برآمدن را ندارند و کسایی هم که در دیگه ایالات های چین هستند معمولا دانشگاه خود ما را هم که دیروز این دانشگاه را بسته کردن.
فرات افغانستان خب حال کدام کمک هم کردن نمیتونه، تا جایی که ما خبر دارم یک اطلاعیه پخش کردن از طرف خود چی سفارت افغانستان مقیم بیجینگ، اونا گفته بودن که ما هم کدام همکاری خاص کردن نمیتونم چون بخاطر که شهر قرنطینه است، شهر خود ووهان، مسئولین 50 نفری که در خود ووهان هستن خب سفارت هم که کار خاص کردن نمیتونه، شهر قرنطینه هستن، از طرف سفارت هم هیچ کسی داخل شهر شده نمیتونه.
بر بنیاد آمارها در حدود 62 دانشجوی افغان تنها در شهر ووهان که خاستگاه ویروس کرونا گفته می شود در قرنطینه هستند و اجازه خروج از این شهر را ندارند. وزیر صحت عامه افغانستان اما در یک تماس تلفنی با سفیر چین در کابل خواهان توجه به وضعیت این دانشجویان شده است.
اطمینان ما به هموطنان ما است که هیچ حادثه دلهره یا وارخطایی در اینجا وجود ندارد، کیس موجود نیست، تنها ما نظارت از کسایی میکنیم که از چین به افغانستان سفر میکنند.
بر بنیاد گزارش ها بیش از 2000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این میان بیش از 60 تن جان دادند. حکومت میگوید با آن که حتی یک واقعه مشکوک به این ویروس نیز در افغانستان ثبت نشده است، اما تیم های صحی برای تشخیص بیماران احتمالی در میدان های هوایی چند شهر بزرگ توظیف شدند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های ارجمند، اخبار و گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان را همه روزه از طریق امواج رادیو آشنا صدای امریکا دریافت نمایید. همچنان گزارش های مهم خبری، اقتصادی و فرهنگی و سایر برنامه های رادیو و تلویزیون آشنا را میتوانید از طریق وبسایت دری و پشتوی صدای امریکا و سایر رسانه های اجتماعی دریافت کنید. اینک میپردازیم به ادامه گزارش های جهان. سومین محاکمه استیضای رئیس جمهور در تاریخ ایالات متحده در این هفته وارد مرحله جدید می‌گردد. متخصصین امور انتظار دارند که قانونگذاران در مجلس سنا که از اکثریت جمهوری خواهان برخوردار است روی این موضوع رأی دهند که آیا و شاهدان و اسنادی که تاکنون از جانب قصر سفید پنهان نگه داشته شده اجازه پیشکش و محکمه داده شود یا خیر. گزارش خبرنگار صدای امریکا را همکارم نجیبه خلیل تقدیم میکند.
سناتوران در این هفته در واشنگتن رأی میدهند که آیا در جریان محاکمه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اجازه حضور شاهدان و پیشکش نمودن اسناد داده شود یا خیر.
عدم توافق با رئیس جمهور روی موضوعات پالیسی خارجی و یا اینکه مشوره چی کس را وی میگیرد به هیچ صورت یک تخطی قابل استیضاع نیست.
مجلس سنا هیچگاه یک رئیس جمهور استیضاع شده را از وظیفه برکنار نکرده. دموکرات ها میگویند هدایت رئیس جمهور برای سرپیچی از حکم ارائه شواهد و اسناد سد راه تحقیقات در مورد اتهام سوء استفاده قدرت در رابطه با تماس تلفنی میگردد که معلوم می شود آقای ترامپ از رئیس جمهور اوکراین خواسته است تا در بدل کمک های نظامی با آن کشور رقیب سیاسیش را مورد تحقیق قرار دهد.
سوال این است که آیا برای رئیس جمهور درست است که پول کمکی مالیات دهندگان به یک متحد ما را به دلیل منافع شخصی و سیاسی خود نگه دارد یا خیر؟ آیا برای رئیس جمهور درست است که امنیت ملی ما را برای انتخاب خود قربانی کند؟
دموکرات ها از جمهوری خواهان می خواهند تا شاهدانی را که از مکالمه تلفنی آقای ترامپ با رئیس جمهور اوکراین مستقیما آگاهی دارند احضار کنند، اما جمهوری خواهان می گویند این وظیفه آنها نیست.
چون این معلوم می شود که آنان از سنا می خواهند که بروند و من حیث هیئت خاص تحقیق کنند. این وظیفه سنا نیست. مسئولیت سنا شنیدن روند محاکمه است. مجلس نمایندگان در واقع باید معلومات برای استیضاع را جمع آوری کند. بنابراین ما به اساس آنچه آنان به ما فرستاده اند عمل می کنیم.
به تعقیب گفتگوهای تیم دفاعی رئیس جمهور ترامپ، فرصت برای سناتوران موجود است تا سوالهای تحریری تیم دفاعی و پیگرد قانونی را بپرسند که از طرف قاضی القضات محکمه عالی با صدای بلند خوانده خواهد شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
قلم فرسایان برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا را شنبه ها ساعت 8:30 شام فراموش نکنید. هر هفته در قلم فرسایان دکلمه شعر، گنجینه از گزیده های شعر و موسیقی و انواع موضوعات ادبی و فرهنگی پخش می شود. اینک می پردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت. وزارت صحت چین دیروز تایید کرد که ویروس کرونا سریع‌تر و قوی‌تر از آنچه که در گذشته تصور می‌شد در حال انتشار است. در این حال حکومت چین ضمن تمدید تعطیلات سال نو خورشیدی در آن کشور و باشندگان ووهان از جمله محصلین خارجی گیرمانده در این شهر هدایت داده است تا از خانه‌های خود خارج نشوند. گزارش آژانس رویترز را در زمینه از همکارم یلدا بکتاش می‌شنوید.
وزارت صحت چین میگوید که قدرت شیوع ویروس کرونا از آنچه تصور میشد بیشتر شده است و کشورش وارد مرحله خطرناک و پیچیده ای شده است. مقامات چین میگویند که دانش صحیح درباره چگونگی انتشار این ویروس و نحوه تغییر شکل آن در گذر زمان هنوز بسیار محدود است.
به نظر می رسد که درجه شیوع این ویروس قوی تر شده باشد. ما با معلومات کلینیکی ضرورت داریم تا بتوانیم شدت سمی بودن و ساری بودن آن را تحلیل کنیم. سرعت انتقال این ویروس فشارها و آزمونهای اضافه تر را بر سر راه کنترل و پیشگیری از آن ایجاد کرده است. ارزیابی متخصصین این است که این ویروس ساری وارد مرحله خطرناک و پیچیده شده است.
با افزایش 30% سرعت انتشار این ویروس کشنده در چین، ایالات متحده در نظر دارد فردا کارمندان قنسولگری خود و برخی از اتباعی امریکا را از این شهر به امریکا منتقل کند و فرانسه نیز در پی اجرا کردن تدابیر شدید صحی در میدان هوایی چارلز دوگل است.
قرار است یک تیم صحی در میدان هوایی چارلز دوگل مستقر شود، زیرا ما می دانیم که این میدان هوایی مرکز پروازهای مستقیم از چین است که به سایر کشورهای اروپا می روند.
شاروال ولایت ووهان دیروز گفت که احتمال می رود 1000 قضیه جدید ابتلا به ویروس کرونا در این شهر به ثبت برسد. ووهان در حال حاضر به شهر تقریبا متروکه مبدل شده و به دستور حکومت آن کشور تمامی پروازها کنسل شده و از باشندگان این شهر خواسته شده تا خانه هایشان را ترک نکنند. در این میان وضعیت برای هزاران تبع خارجی از جمله محصلین دشوارتر است، زیرا با کمبود مواد غذایی دچارند و برای بیرون شدن از این شهر منتظر اقدام مقامات کشورهای خود هستند.
باز این که فرصت مساعد شود ووهان و چین را ترک کنند.
برخی دیگر از شهروندان خارجی در ووهان برای رها کردن کار زندگی خود در این شهر نگرانند.
ما نمی خواهیم از این شهر برویم، زیرا تمام زندگی ما اینجاست. تنها گزینه‌ای که برای ما مانده چندان جالب نیست. اگر قرار باشد که به شهر دیگر برویم و برای 14 روز در قرنطینه و انزوا باشیم، هیچ سودی ندارد.
این در حالی است که برخی دیگر از ادبای خارجی نیز از دست به دست شدن اطلاعات غلط در رسانه‌های اجتماعی گلمندند و میگویند که این کار باعث هراس مردم می شود. آنان میگویند که رفتن به شهر دیگر به معنای عدم دسترسی به اینترنت است و این کار سبب می شود آنان نتوانند به فامیل خود اطلاع دهند. رئیس سازمان جهانی امروز در چین است تا با مقامات آن کشور در خصوص راه‌های کنترل شیوع این ویروس گفتگو کند. در میان اوج نگرانی‌ها از انتشار سریع آن به سایر کشورهای جهان، متخصصین همچنان در پی ساخت واکسن ویروس کرونا هستند. اما در حال حاضر هیچ درمان مشخصی برای این ویروس که یک بیماری تنفسی حاد و کشنده است وجود ندارد. مقامات صحی می‌گویند که تنها راه پیشگیری از ابتلا به این بیماری جلوگیری از تماس نزدیک با افراد آلوده و این ویروس و حفظ الصحه است.
این بود گزارش اخیر این برنامه. اخبار و گزارش های تازه افغانستان جهان را همه روزه از طریق امواج رادیو آشنا صدای امریکا دریافت کنید. اکنون
دا واشنگتن دی تاسو